بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با حرمت نجش بود. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در مکاسب محرمه یکی از محرمات کسب رو حرمت النجش بیان کردند. تعریفی که برای نجش ذکر شد این است که زیاده‌ای در مبیع طلب بکنیم، یعنی شخصی بیاد و مبلغ مبیع رو بالا ببره، باعث بشه که مشتری متضرر بشه. خب این مباحثش گذشت، آیات، روایات، دلیل عقل، اجماع، همه ادله رو بیان کردی. بعد صحبت در این شد که آیا این ادله‌ای که در حرمت النجش بیان شد در بحث عکسش، یعنی اگر گروهی هماهنگ بشن یا یک نفر یا دو نفر که قیمت مبیع رو پایین بیارن، تو سر مال بزنن، به قول معروف میگن تو سر مال نزنید، ما ارزشش رو پایین میارن که مشتری ارزون بخره، این چطور شرعاً جایزه یا جایز نیست؟ گفتیم بعضی از علما این رو هم ملحق به نجش کردن، گفتن همونطور که در اونجا اضرار به غیره، اینجا هم اضرار به غیره، همونطور که در اونجا گاهی دروغ هست، در اینجا هم دروغ هست، در اونجا خدعه بود، اینجا هم خدعه هست. اون ادله‌ای که در حرمت النجش گفتیم در اینجا هم صادقه. حالا اسم نجش برش صدق بکنه یا صدق نکنه، ولی اون ادله در اینجا حاکمه. لذا دسته ای از علما الحاق کردن. الحاق کردن یعنی نجش نیست ولی ملحق به نجشه. خب این مطلبی بود که در بحث گذشته مطرح کردیم. ما هم نظرمون همین بود که اگر اون ادله حرمت نجش که کذب باشه، علی سبیل البدلیه، یعنی یا کذب یا خود است یا اقراء به جهل یا اضرار به غیر و امثال اینها، اگر اونها صادق باشه حرامه، در اینجا هم حرامه. چون شما قیمت مبیع رو بالا ببری ضرر به مشتری میخوره، چه قیمت مبیع رو پایین بیاری ضرر به کی میخوره؟ به بایع میخوره. خب این شما میخوای یه ماشینتون رو بفروشید، یه موقع یه کسی هی تعریف میکنه میبرتش بالا، یه موقع یک کسی هی تکذیب میکنه میارتش پایین، هر دوش اگر خلاف واقع باشه این حرمت رو داره. خب این شامل اون نهی پیامبر میشه که لا تناجشو، ولا عرض کنم بر این که یه عبارت دیگه ای هم داشت بر این که حالا این بله ولا تنا بله تدابرو بله، اونم شاید همین مقصود همینه که قیمت ها رو پایین آوردنم جزء نهی پیامبر قرار میگیره. حالا این داستان رو که شما در بارش این همه تحقیق کردید و روایاتش رو دیدید و ادلش رو بررسی کردید، وارد یک بحث مناقصات و مزایده میگید. الان در آگهی ها خوندید میگن مزایده و مناقصه، این داستانش چیه؟ مزایده یعنی چی؟ مناقصه یعنی چی؟ آیا این مصداق نجش نیست؟ همینه؟ چیز دیگریه؟ خب الان دولت ها انجام میدن دیگه. مناقصه معناش چیه؟ مناقصه معناش این است که یک کالایی کمه، مشتریش زیاد، مشتری ها زیادن، ولی یه دونه کالا بیشتر نیست، اینو میخوان بفروشن. حالا مال بیت المال، گاهی بانک ها این کار رو میکنن، گاهی وزارت خونه ها این کار رو میکنن، یک جنسی رو میخوان بفروشن، میگن هر کی بیشتر بخره به اون میدیم.
مزایده.
برای مزایده است، هر کی بیشتر بخره ما به اون میدیم. خب بعد اینها بگیم یه موقع به صورت طبیعی این کار انجام میشه، یعنی این جنس رو میگذارن، یکی میگه من اینقدر میخرم، یکی میگه من بیشتر میخرم، یکی میگه من بیشتر میخرم، بالاخره این مال بیت المال رو به اون کسی که بیشتر میخره میدیم، میفروشیم. خب این مزایده واقعیه، حقیقیه، درسته. ما این جنس بیایید ببینید، خودتون بررسی کنید، هر کی بیشتر خرید ما به اون میدیم. این طبیعی مزایده است. اما غیر طبیعیش کدومه؟ غیر طبیعیش این است که شما چند نفر رو مأمور میکنی، بهشون یه پولی میدی، میگی شما بیایید بگید من اینقدر میخرم. حالا دروغ، نمیخواد بخره، ولی همینطور میاد به طور تصنعی و برای فریب مردم میگه من اینقدر میخرم، شما میخوای اینو جنس رو میخوای، ببینی این آقا اینقدر خرید، میگه من بالاتر میخرم. خب این مزایده تصنعی واقعی نیست، یعنی مشتری واقعی نیست. اینجا اینا که داد و فریاد میکنن میگن ما میخریم، دروغ دارن میگن، نمیخوان بخرن، میخوان یه جوری وانمود کنن که جنس این مبیع زیاده، که یه آدم سر و ساده پیدا بشه که اطلاعات کافی نداره، او بگه که من میخرم به این قیمت. این برای گول زدنه، برای فریب مردمه. مناقصه چیه؟ مناقصه این است که عکس این اتفاق میفته، یعنی شما میخواهید یک کاری رو انجام بدید، هر کسی که ارزون تر بگه به اون میدی. مثلا شهرداری اعلام میکنه ما برای جمع کردن زباله میخواییم چیکار کنیم؟ یه نفر رو پیدا کنیم که یک سال زباله این شهر رو جمع کنه، هر کس بیاد به اون که کمتر بگه ما به اون میدیم. خب یکی میاد میگه من اینقدر میگیرم، یکی میگه کمتر میگیرم. خب شهرداری میاد با اون کسی که کمتر میگیره، یه شرکتیه کمتر میگیره، به اون میده. خب اینجا هم افراد مختلف جمع میشن، میخوان این مناقصه، در این مناقصه شرکت بکنن و این مناقصه تحقق پیدا میکنه. حالا گاهی یه کارخانه است، میگه من یه همچی کارخانه ای رو میخوام، برای من درست کنید، بیارید، هر کس به قیمت کمتری بیاره ما به اون با اون معامله میکنی. خب در مناقصات هم این مسئله وجود داره، یعنی یه مناقصه حقیقی داریم، یه مناقصه تصنعی داریم. یعنی گاهی بعضی ها قیمت ها رو کم میکنن، این میاد میگه آقا من این کارخونه رو برات میارم به 10 میلیارد تومان، اون یکی میگه من برات میارم به 7 میلیارد تومان. حالا دروغ میگه، نمی کنه این کارو، ولی برای این که رقیب رو، اون کسی رو که تقاضا کرده بیاره پایین قیمتش رو، به دروغ میاد میگه من این کارخانه رو به 7 میلیارد تومان برات انجام میدم. اون بیچاره که گفته 10 میلیارد میره کنار دیگه، اون ناچاره بیاد بگه نه من خودم به 6 میلیارد براتون درست میکنم. در مناقصه هم گاهی یک واقعیت هست، گاهی یک تصنع هست، یعنی گاهی تصنعاً مناقصه درست میکنن. یه عده پول میگیرن میان داد و فریاد میکنند و میگن ما به این قیمت برات کارخونه رو میزنیم و درست کارخونه سیمان رو اینقدر مثلا. حالا دولت میگه من یه کارخونه سیمان میخوام بزنم در فلان شهر، کی برای من میزنه؟ و هر کی ارزون تر بگه من به اون میدم. خب این میگه، اون میگه، اون میگه، ولی اینا گاهی تصنعیه، گاهی واقعیه. واقعا یه کسی میخواد کارخونه رو بزنه، میگه من 6 میلیارد میگیرم، 10 میلیارد میگیرم. یکی نه، دروغ میگه، میخواد فریب بده یک طرفی رو و میاد این قیمت ها رو کم و زیاد میکنه. خب که استثمار هم در همین جا تحقق پیدا میکنه، یعنی معناش این است که ضعیف قوی میاد ضعیف رو پایمال میکنه. این که میگن اقویا میان ضعفا رو از بین میبرند، معادنی هست، مخازنی هست، ثروتهایی هست در مملکت. این ثروتها و این معادن و این مخازن رو باید بین فقرا تقسیم بکنن، به دست فقرا و مستمندان برسه، ولی یه عده ثروتمندا میان با ثروتهاشون مردم رو استثمار میکنند، یعنی اقویا میان ضعفا رو پایمال میکنند و حقوق اونها رو پایمال میکنند و خودشون به دست میگیرند، ثروتشون که زیاده روز به روز هم زیادتر میشه. که متاسفانه ما در حکومت باید این دقتها رو داشته باشیم که این هر کی ثروتمنده بهش وام بیشتر میدیم. چرا؟ میگیم چون حساب بانکیش بیشتره پس بنابراین وام بیشتری به او باید بدی. این آقا حسابش تو بانک کمه پس وام چی؟ وام کمتری بهش بدی. خب اینم مقتضای عدالته یا مقتضای ظلمه؟ که خب این بیچاره که نداره باید بهش کمک بکنید، ولی نه، هر کی پولش بیشتره وام بیشتری بهش میدیم، درصد کمتری ازش میگیریم. خب این برنامه‌ای که شما دارید آیا ثروتمند رو ثروتمند تر نمی کنه؟ آیا فقیر رو فقیرتر نمی کنه؟ که شما محاسبتون این طوریه، میگید هر کی کارکرد بانکش بیشتر بود یعنی پولش بیشتر بود، ما به او وام بیشتری میدیم، درصد کمتری هم ازش میگیریم، 4% بهش میدیم، 2% بهش میدیم، چون کار کرده با بانک دیگه. اما اونی که بنده خدا هیچی نداره، این نه وام بهش میدیم، اگرم وام بهش بدیم 23% میدیم، چون کار کرد نداره تو بانک، 23% باید عرض کنم منافع بده و وامی هم بهش نمیدین، 10 تومن 20 تومن اگه بهش وام بدین. خب اگه مملکت اینجوری پیش بره 10 سال دیگه چه اتفاقی میفته؟ هی ثروتمندا ثروتمندتر، هی فقرا چی؟ فقیرتر. خب این حرکت ها باید در مملکت بررسی بشه که آقایون شما میخوایید ثروتمندا رو ثروتمندتر بکنید یا فقرا رو میخوایید عرض کنم ثروتمند بکنید؟ هدفتون چیه؟ چی کار میخواید بکنید توی این مملکت؟ اگر شما هم همینطور، خب این استثمار دیگه. استثمار چیه؟ استثمار همینه که اقویا هی قوی تر ضعفا هیچی روز به روز ضعیفتر بشن. و این مناقصات تو این مزایدات این مسائل وجود داره. یعنی چی؟ یعنی گاهی تصنعی یه عده آشناهاشون رو خبر میکنن، وقتی میخوان یک مزایده بگذارن آشناها خبر میشن، مزایده ها یه جوری میشه که آقا تحویل این آقا میشه، بعد معلوم میشه که برادرزاده آقای رئیس مزایده رو برنده شد. اه چطور اون برنده شد ما برنده نشدیم؟ حساب کتاب دارن با هم. یا در مناقصات همینطور به اونی که دلشون بخواد میدن. گاهی البته نمیگم همش اینطوره، ولی این اتفاقات متاسفانه میفته. هی اقویا قوی تر، هی ضعفا چی ضعیفتر. این یکی از مشکلاتی است که ما به دین اسلام قولاً میگیم، اسلام، مسلمانی، پیغمبر، خدا، امام صادق، همه رو هی میگیم، ولی در مقام عمل میگیم پول مهم است، پول در آوردن مهمه، از هر راهی، از هر رابطه‌ای و از هر راهی به وسیله استثمار این کار رو انجام میدیم. و پولهایی که عرض کنم بر این که مردم بیچاره به دست آوردن، اون پولهاشون هم از دستشون خارج میکنی. یکی از کارها همین خلق پوله. ببینید خلق پول که میگن این است که شما در مقابل طلا جنس رو به شما نمیدن، در مقابل پول. پولو چجوری درستش میکنن؟ خودشون چاپ میکنن پولو، هر وقت دلشون بخواد هر مقداری رو چاپش میکنن و این پول جیب شما هی کم میشه. تنزل پیدا میکنه. تورم چرا به وجود میاد؟ چون پشتوانه نداره. این پول باید چاپ بشه، به افراد مختلف حقوق داده بشه، چی یارانه داده بشه، چی داده بشه. اما این چه پولیه؟ پولیست که پشتوانه ای داره؟ نه، هیچ پشتوانه ای نداره. پولیست که چاپ کردن میدن به مردم. پول شما ارزشش کم میشه، تورم حاصل میشه. و یکی از محرمات همینه، دزدی. این فکر نکنید این کار حلالی دارید انجام میدید، دارید رسما از جیب مردم دزدی میکنید. دزدی از جیب مردم یکی از راهاش اینه که شما میایید چیکار میکنید؟ پولو چاپ میکنید و ارزش پولو کم میکنید. تمام مردمی که پول دارن یه مختصر پولی جمع کردن، اون بیچاره ها این پولشون از ارزش ساقط میشه. این مناقصه ها و مزایده ها هم تو همین وادی است.
زحمت چاپ هم نمی‌کشن،
فقط اعتبار. یه بله اعتبار میده. خب اینها از مشکلاتی است که ما اگر به دین اسلام واقعا عمل کنیم، نه اینکه فقط بگیم ما انقلابی هستیم، ما مسلمانیم لفظاً، اما عملا خبری نیست. اینا مشکلاتی است که باید انشاءالله حل بشه. همه کارو بخوایم برای آقای امام زمان بذاریم درست نیست. شما باید فعال بشید، کار کنید، تبلیغ کنید، حقایق رو برای مردم بیان کنید که مردم مطالبه گر باشن و دولت پاسخگو باشه و این مطالبه گری شما باعث بشه که دولت حساب کار خودشو. بله، حالا راجع به مناقصات ما یه بحثی داریم که انشاءالله فردا انواع مناقصات و مزایدات رو میخوام یه مقداری دربارش بحث کنیم، ببینیم جنبه شرعیش چطوره، آیا اینها درسته یا درست نیست. شما میگفتید خیار قبل داریم، اگر در مزایده یا در مناقصه این ارزون خرید یا ارزون فروخت خیار قبل داره یا خیار قبل نداره. در جاهای دیگه شما میگفتید مقبون میشه و خیار قبل داره، آیا در مناقصات هم خیار قبل داره یا نداره؟ در مزایدات همینطور خیار قبل وجود داره یا وجود نداره؟ اینا مباحثی است که انشاءالله بهش اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.